أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز گذشته نکته‌ای رو بیان کردیم که انسان یه موجود اجتماعیه، به خاطر اجتماعی بودنش نیاز به نظم داره تا جامعه بتونه ادامه حیات بده. نظم جامعه نیاز به حکومت و حاکم داره. اینا وصل به همه. بدون حاکم نظم رعایت نمیشه. یه گروهی هستن، الان نمیدونم وجود دارن یا نه، هر شبت که گروه آنارشیست ها، آنارشیست ها کسانی هم که میگن جامعه ولو مردم کنار هم دارن زندگی میکنن باید اونقدر از نظر اخلاقی قوی بشه و که نیاز به حاکم و حکومت نداشته باشه، خود مردم رعایت بکنن اخلاق را و از جمله تو جامعه رعایت بکنن عدالت را. این گونه صحبت کردن ما رو یاد حوزه علمیه میاندازه، چون این سخن فقط تو حوزه علمیه شنیده شده، هیچ جای دنیا دیگه شنیده نشده. تو حوزه میگفتن و گاهی هم این کار انجام میشد در قدیم که میگفتن نظم و انضباط هیچی در حوزه نمیخواد، خود طلبه ها باید از درون انگیزه داشته باشن برای درس خوندن، نظم و انضباط، اینکه بدون دلیل موجه غائب نشون و درسشون رو به اندازه کافی بخونن. خب همیشه تو حوزه بودن یه عده‌ای این چنینی، الحمدلله دارم میگم هیچ جای دنیا هم به اندازه حوزه علمیه چنین انگیزه ای وجود نداره. ولیکن توجه کنیم که در خود حوزه علمیه که مرکز اخلاقه، آخرش همه افراد این چنین نیستن. ما واقعیت رو باید ببینیم چیه. بالاخره واقعیت فرض کنید اینجا در مدرسه صدر اصفهان، آیا تمام کسانی که در این حوزه هستن هم همینطوره؟ وقتی بررسی میکنیم این طلبه به خاطر بحث کرونا یه مدتی نیامده، بدون اجازه از مسئولین مربوط رفته یه کار دیگه انتخاب کرده شو، بعد از بحث کرونا دیگه میگه من قول دادم در فلان جا کار بکنم به خدمت کجا باشه. خب این همینه که دارم میگم، اگر قانون وجود نداشته باشه همیشه هستن کسانی که کارو خراب میکنن، برای اونا چکار بکنه؟ ما بگیم باید، لفظ باید، باید ها، باید همه دارای فضایل اخلاقی باشه، خب مثلا میشه، اما بعد از که گفتیم باید، آیا محقق میشه؟ اینو باید ملاحظه بکنیم. ما تو باید ها که نباید خودمونو نگه داریم، مثل اینکه بگیم باید همه نمره 20 بیارن، بعد نگاه میکنیم تو تحققش میدیم نه اکثر افراد نمیارن. لفظ بایدها رو بذاریم کنار که امروز ازش آرمان یاد میکنن، میگه آرمان خوب یه هدف عالی رو در نظر گرفته، میگه باید به اون قله برسیم. خب تو عملای میرسیم، مشکل اینه که ما مواجهیم با یک محیط اجتماعی مثل مدرسه، ولو داره کار اخلاقی هم میشه، حوزه علمیه هست، یه تعدادی هم همیشه پیش رو هستن تو مباحث اخلاقی، اینا شکر خدا رو به جا میاریم، اینا رو ندید نمیگیریم، همیشه هستن کسانی که بدون اینکه مراقبتی از اونها بشه مواظب جدی بودن تو رفتارشون. و بخوایم بیان بکنیم اصلا نظیرش هیچ جا وجود نداره. اساتید ما، بزرگان ما، کسانی که چه بی واسطه خدمتشون بودیم چه اونه که با واسطه شنیدیم، اصلا نظیر نداره تو هیچ جا، فقط تو حوزه هست. دانشگاه ها ندارن این نظم انضباط که در حوزه هست، و اینو شکر خدا رو به جا میاریم. بلکه اینجا حوزه مرکز فضائله که افراد باید بین خود و خدا خودشون رو تربیت بکنن، مقید بکنن خودشون رو، تحصیل علم و واجب بدونن برای خودشون، مباحثشون، مطالعهشون. کسانی که حتی تعطیلی، بزرگان ما اینطوری بودن که حتی پنجشنبه جمعه تعطیلی نداشتن و اسمشی که حوزه تعطیلی، اما درس میخوندن، چه در اینجا چه در قم، نجف بودن، همزم هستن. کسان روز تعطیلی براشون معنا نداره که بگن امروز درس نمیخونن، مرتب میخونن. بازنشستگی نداشتن که بخوان برن کنار بگن دیگه ما درسمون تمام شده، چیزی که در مراکز دانشگاهی وجود داره، بلکه تا یه حدی درس میخونن بعد مدرک میگن، تو اوضاع اینطور نبوده. لذاینا ما بهش توجه داریم، در حالی که توجه داریم میگم همه اینطور نیستن. خب چکار کنیم؟ مجبوریم یک نظم انضباطی در خود حوزه بگذاریم، حضور غیاب بگذاریم، سوال بکنیم آقا کجا هستی؟ چرا غایبی؟ ادعی هستن با یه اندک مشکل جزئی درس رو رها میکنن. همه که اینطور نیستن که ولو مریض هم هست با سختی خودشو به حوزه میرسونه، نه، بعضی هم هستن انگیزشون خیلی ضعیفه. تو عبادات دیگه هم همینطوره. اینه که سخن آناشیس ها سخن درستی نیست، اینا یه نوع آرمانگراییه که تو ذهنشون میشستن تصور کردن که باید افراد جامعه همه دارای فضائل اخلاقی باشن، عدالت رو رعایت بکنن، حقوق همدیگر رو، همسایه رو، کوچه و خیابون رو، همه حق یکدیگر رو رعایت بکنن. این باید ها هیچ وقت تحقق خارجی پیدا نکرده هیچ جا. یه نیروی انتظامی رو ما ملاحظه کنیم تو خیابون اگه نباشه ببینید را نداد شما، و فقط اینجا نیست، تو کل دنیا اینطوره که اگه رعایت نکنه، ناظر بالا سرشون نباشه، میبین حقوق یکی رو ضایع میکنن. توی یه کوچه ما مرتب برخورد میکنیم، دوتا خود رو میرسن مقابلن، این دونگ تو را اقل را را کن دونگ تو را، اصلا رعایت اخلاق نمیکنن که بگرد اون که عقلش بیشتره راهو باز میکنه. و اینا رو ما تو حوزه یاد میگیریم، همایه تو کوچه و بازار همه اینا رو میدونن این مطالب رو. ارفقو کن اعقلو کن، دو کلمه امیرالمومنین اسلام میاد کل زندگی انسان ها رو تحت شعاع قرار میده. تمام اختلاف هایی که زن و شوهر رو دارن با این با همین دو کلمه میگن کدومتون رفق بیشتری داری، اون عقلش زیادتره. هر دوشون مشکل دارن چون رفق نداشتن، بعد یه طرف مقابل رو میخواست جواب بده و همین که میخواد جواب بده پس عقلش کنه. اون که عقلش بالاست، بعد یه طرف مقابل رو ادفع بالتی هی احسن میکنه. اینا رو اونایی که تو تربیت قرآنی و تربیت روایی قرار میگیرن اینا رو خوب میدونن. اما این که بگیم جامعه همه رعایت میکنن، این فرید دادن خودمونه. بعد وارد جامعه میشه میبینیم نه، بسیاری اصلا رعایت نمی کنن حقوق یکدیگر. امروزه ببینید همین بحث حجاب و کشف حجاب، این ظلم به دیگران هست یا نیست؟ مرتبا گفته میشه خودت ظلم میکنه حق جوانهایی که دارن نگاش میکنن این خانم رو، چه ازدواج کرده باشه داره ظلم میکنه به او، چون ازدواجش به مشکل برخورد میکنه، و چه ازدواج نکرده باشه اون جوان تحریک میشه و به این خانم میگیم شما میخوای با هزار نفر هر روز ازدواج بکنی یا خود نشونه هزار نفر میدی. همچه میگیم میگه نه، میگیم پس چرا همچه میکنه، چرا ظلم میکنه؟ جواب نداره. نهایتش یکی از این زنها به هم گفت دلم میخواد، بچه گفتم خب دلیل عقلشو بگو تو منم تایید بکنم، من میرم تبلیغش هم میکنم. وقتی دید نمیتونه جواب منو بده گفت دلم میخواد، گفتم خب همینه پس دلیل نداری. وقت آیا تو جامعه این که افراد رو دل به خواهی میخوان کار بکنن میشه قانون نباشه، حکومت نباشه؟ اینو باید توجه بکن، یک فریب این رو نخوریم. نگیم که حوزه نیاز به حضور و غیاب نداره، حوزه ای که مرکز فضایل خودمونو فریب بدیم، دلمونو خوش کنیم بریم درست اخلاق رو بیشترش بکنیم. چه بکنیم؟ ما درست اخلاق مرتب اساتیدمون تو هر درست گفتن برم لازمی حتما عنوان اخلاق باشه، نکات اخلاق مرتب گفته میشه. نکته مهمش اینه که آخرش همیشه یه تعدادی هستن، عددشو کار ندارم، نصف است، بیشتر از نصف است، کمتر از نصف، عددشو رها کنید. اما کلی بگید همیشه تعدادی هستن قوانین رو زیر پا میذارن. وقتی هم بهشون میگید چرا، یا دلیل خاصی رو میاره، گاهی هم دلیل نداره، گاهی توجیه میکنه، گاهی غافله، گاهی اهمیت نمیده، من چه میدونم عاملش هر چی میخواد باشه. اما وقتی قانون وجود داشت بالاخره این افرادی که بی انضباطن منضبط میشن، متوجه میشن که اینجا باید رعایت کنن. خب وقتی مرکز حوزش همچینه دیگه، از حوزه که برید بیرون به طریق اولا نیاز به قانون داره، نیاز به حکومت و حاکم داره. یه سوالی که مطرح اینه، این رو بعضی بزرگان هم مطرح کردن که این اجتماعی بودن انسان آیا تو خلقتش نهادینه شده یا به حکم عقل انسان ها اومدن کنار هم زندگی کردن، یا ضرورته؟ سه حالته، یکی که اینا رو عرض میکنم که این سه حالت رو ببینید چیه. بعضی میگوین اجتماعی بودن انسان تو خلقت او گذاشته شده، یعنی از اول که انسان آفریده شده یه موجود اجتماعیه. فطرت رو هم دیروز معنا کردیم با توضیحی که دادیم، اون نظمی که در سرشت انسان گذاشته شده یا اجنه، حالا اجنه رو کمتر مطرح میکنن، اینو میگن فطرت. و همین خلقتی که در موجود هست اگه اومد تو حیوان اسمشو دیگه غریزه میذارن، دیگه فطرت نمیگه. پس نظریه اول اینه که خدای متعال از اول انسان رو که آفریده اجتماعی آفریده، چنانچه مورچه رو اجتماعی آفریده. تو مورچه میگیم غریزه، تو انسان میگیم تو فطرتش. اصلا انسانی تو از اول آفریده شده که هر انسانی که به دنیا میاد به خودش که مراجعه میکنه اینه که تنها زندگی نمیتونه بکنه. مثلا تو خلقتش این هست که میگه من جزئی از کل هستم. این یک نکته هست. نکته دوم اینه که نه، غریزه یا تو انسان تو فطرتش اجتماعی بودن نیست، بلکه بعد از اینکه به وجود اومده آفریده شده دیده که زندگی او اگه با اجتماعی بره جلو سود بیشتری میکنه. خب این هم یه نظریه هست. طبق این نظریه دوم عقل انسان ها اونها رو وادار کرده، مثل یک فرض کنید سرمایه داری که میبیند اگه به تنهایی معامله بکنه سود کمی میکنه، اما اگه برد با یکی دوتا دیگه شریک بشه یه مثلا میتونه یک کارخونه بزرگی رو بزنه و سود فراوانی بکنه. اون میشینه فکر میکنه. این معناش این نیست که این دو تا سه تا سرمایه دار تو خلقتشون شراکت بوده، نه نبوده، تو خلقتش نبوده، خودش نشسته به فرمان عقل نشسته فکر کرده که تنها برم جلو موفق نیستم یا کم موفقم، اگه شراکت انتخاب بکنم خیلی موفقم. میره با رفیقش صحبت میکنه میگه میای، اونم میگه باشه، میشینن با هم شراکت میکنن و میرن جلو. خب این راهکار نکته زیبایی است که فرق با اون اولی. تو اولی میگم تو خلقتشه، فرق اولی و دومی هم یکیش اینه که تو اولی وقتی گفتیم فطرته، فطرت رو نمیتونه کسی زیاد دستکاریش بکنه، اصلا فکر کردنی نیست، تو خلقتشه دیگه، میره انجام میده، اجتماعیه، میره تو جامعه زندگی میکنه. اما اگه دومی رو گفتیم که به فرمان عقله، قابل سلبه، افرادی اصلا به عقلشون اعتنا نمی کنن، میرن جلو. مثلا من مثال دیگه بزنم، مشورت کردن آیا تو فطرت انسان گذاشته شده؟ بیم نه، اگه تو فطرت بود همه مشورت میکنن. این که میدید همه مشورت نمی کنن معنی چیه؟ اینه که این مشورت به فرمانه عقله. اونایی که عقل دارن میشنن فکر میکنن، میگه اگه من رأی دیگران رو زمینه رأی خودم بکنم به نتیجه عالی تری میرسن. اینه. حالا اجتماعی بودن انسان آیا اولیش یا دومی؟ اگه گفتیم فطریه، یعنی همطور تو خلقت اولیه او گذاشته شده و لن تجد علی سنت الله تبدیلا و لا تحلیلا. اگه دومی رو گفتیم معنیش اینه که افراد نشستن فکر کردن به فرمان عقلشون، دیدن اگه اجتماعی زندگی بکنن بهتر میرن جلو. بخوام تو مباحث حکومتی هم مثال بزنیم، فرض کنید دو تا کشوری که دو تا مرام دارن اما گاهی میان یک دشمن مشترک دارن که اگه بخوان به تنهایی باش مقابله بکنن نمیتونن. عقل این دو تا کشور چی میگه؟ رؤساشون میگه که بیان با هم کنار هم و دشمن مشترکمون از بین ببریم. حالا این دو تا کشور، دو تا همسایه، چه بسا همدیگر قبول ندارن دا، اما چون میدن دشمن مشترک دارن عقلشون یه اقتضا رو میکنه، میان کنار هم همکاری میکنن تا به یه سود خوبی برسن. این تو فطرت نیست، اینا به فرمان عقله. و الان تو کشورهای مختلف این نقطه وجود داره. ما خیلی کشورها رو میبینیم که از نظر روششون با یک کشور همسایشون متفاوته اما با هم ارتباط دارن در مقابل دشمنی که با هر دوی اینها داره مقابله میکنه. خب اینم نظریه دوم. نظریه سوم نظریه اضطراریه. این نظریه چی میگه؟ میگه این اجتماعی بودن انسان نه در فطرت او گذاشته شده و نه به فرمان عقله، بلکه انسان مجبور شده است، به اضطرار کشیده شده که اجتماعی باشه. خودش چون تو فطرتش اجتماعی نیست مایله که منفردن زندگی بکنه، حالت استقلالی خودشو داشته باشه، کمک از کسی نخواد، اما نیازهای گوناگون تو جامعه او رو وادارش کرده که بیاد کنار یک دیگه زندگی بکنه. مثلا یه ساختمان میخواد ساخته بشه، شنیدی که حدود 300 تا شغل فقط برای یه ساختمان نیاز هست، از سیمانش گرفته، آجر، گچ، لوله، آچار و امکانات رنگ و در و پیکر و از شبه شیشه و مزایک و انواع و اقسام اینا 300 تا شغل. حالا اگه کسی بخواد منفردن زندگی بکنه آیا میتونه یه ساختمان رو برپا بکنه؟ این نظریه سوم میگه که انسان دوست داره به تنهایی مستقلن کار خودش رو بکنه، اما مضطر شده به این که بیا تو جامعه زندگی بکنه تا از نیروی بدنی دیگران، از فکر دیگران استفاده بکنه. من مثال این قسم سوم رو بخوام بزنم، مثال پدر مادرهایی رو میزنم که یه عمری کار خودشون رو میکردن اما حالا پیر شده و دیگه افتاده شده، ناچار است بچش بیاد کمکش بکنه. خیلی وقتا دیدیم که در مادر زیر بار نمیرن، اصلا باورش نمیاد، میگه من 50 سال 60 سال کمک از کسی نگرفتم، نمیخوام بچه من تو بیاد کمکم بکنه، اما نمیتونه. بزخواهی میکنم گاهی زیر پای خودشو نجس میکنه دیگه این پدر یا مادر. خب به یه مشکلات بیماری اینطوری مواجه شده، از طرفی هم میخواد مستقل باشه، نمیتونه. وقتی نمیتواند مضطر به اینه که استفاده بکنه. ما تو روایت هم داریم که بعضت یه کسی گفت من دعا میکنم که خدایا مرا محتاج کسی نکن، حضرت فرمودن این دعا دعای درستی نیست، مستجاب نمیشه، چون انسان به گونه ایش که حتما استفاده باید بکنه از کمک دیگران. فرمودن اینطوری دعا بکن، بگو اللهم لا تحوجنا الى لئام خلقك، خدای اگه من محتاج شدم به انسانهای لئیم من رو محتاجم نکن، که بخواد یک کسی آدم پستی باشه بخواد کمکی میکنه بعد منت سر من بگذاره، بخواد توهین بکنه، بخواد نمیرم حتی ولی اون که پول بگیره، دیدی دیگه بعضی ها برای پول حاضره، بچه شسا اما میاد کار پدر مادر من پول میگیره، دیگه ما از اینا داریم. وقتی هم که یه مقدار تربیت کمتر باشه که پدر مادر رو میبرن بشون که این آسایش رو اگه آن امروز قدیم اینا نبود، مردم احترام میذاشتن بزرگتران خودشون رو، ما تا بعد به این مشکلات مواجه شدن، بعضی خانواده ها هیچی بچه نداشتن، پدر مادرم پیر شده بودن محتاج بودن. جامعه وقتی گسترش پیدا میکنه میرسه به اینجا که مجبور میشن بالاخره یا آسایشگاهی بگذارن، اما حالا تا میریم تو آسایشگاه میبینیم که فقط اینا نیستن، اکثر اونایی که اونجا هستن اتفاقا بچه دارن اما تربیت دینی ندارن، تربیت عقلانی هم ندارن، حالا دین که هیچی، بگه عقل هم داشت این کارو نمی کرد، اما خب تربیت عقلانی میدونید عقل انسان تو دین بارور میشه، دین یاد ما داده چیکار بکن تا عقلتون تقویت بشه، خب راهکاراشو دین گفته، لذا اونایی که دین دارن عقلشون خیلی بالاتر از بقیه است. و همین دیروز بودی کسی سوال میکرد که فایده گریه چیه، گفتم یکی از فواید گریه تقویت عقل، همونه کسی نگفته روانشناس ها اینا رو نمیگن، اینه به خاطر اینکه روانشناس ها غرب تو دانشگاه میرن درس میخونن و یک شخصیتی صحبت ما رو چند سال پیشینو گفته بودم شنیده بود، پیغام داد برام گفت این جمله خیلی منو بیدار کرده، مدت هاست من فکر میکنم به این جمله، اولین باره دارم میشنوم و تاییدم میکرد همینه. یه بار حالا هرچه هدف برد بالاتر معلومه که قوی‌تر میشه دیگه. مثالی که قبلا زدم خدمتتون، ما تا ظاهرن بعضیتون نبودید اون موقع، مثالشو گفتم حرم اهل بیت علیه السلام که میرید قبل از که زیارت جامع کبیره رو بخونید بنشینید یه روزه برای امام حسین علیه السلام بخونید، برای خودتون یه روزه که بلدید که یه رو بیشتر بشین گریه بکنید، این درجه عقلتون هر چی بوده دو برابر سه برابر میشه، بعد زیاد جامعه رو که میخونید ده ها نکته جدید بهش برخورد میکنید که میگید من 20 سال سرم میخونم این دو کار به ذهنم نرسیده بود، چرا الان داره نکته به ذهنتون میرسه؟ چون الان با نور عقل قوی تری دارید زیاد جامعه رو میخونید، مثل یه خود رویه که لامپش تا 500 متر روشن میکنه، بعد یه لامپش رو تقویت میکنی میره تا 1000 متر روشن میکنه، عقل انسان نور دیگه، وقتی که فهمید بیشتر متوجه شد خب مناطقش رو بهتر میفهمه، اینه که دین اصلا کارش همینه، میگه این عقلت که تا 500 متر دور تو روشن میکنه دا، بیا این کار رو بکن تا بشه 1000 متر 2000 متر. راهکارش رو بیان کردی که حالا بحث ما تو این زمینه نیست، اما تو روایت ها اومده. بخوام کلی خدمتون بگم 4 تا چیزه که عقلو از بین میبره. یکی گناهه، که خود گناه صدها گناه داریم دیگه، اما همش خلاصه میشه تو گناه. دوم خطاست. خطا با که خیلی وقت ما فکر میکنیم مشکلی نیست. بله مشکلی نیست، یعنی ما آخذه نمیشیم، اما ضرر به عقل میزنه دا. ولا تحجبه صحبه عن عقلک. اینا ما تو مناظر شعبانی میخونیم اینا را، میگیم خدایا لا تجعلنی، من از کسانی قرار نده که حجبه صحبه نه عمده. شما صحب و عدم بذارش عمد بذارید و میبینید که ما اشتباه فکر میکنیم، ما خیال میکنیم عمدا حجاب از عفو الهی میشیم، در حالی که تو زیارت داره میگه حجبه صحبه عن عفوک. الهی امکانت الخطایا قد اسقطتنی لدیک. خطایا چیه؟ انداز خطایاست، اما اسقطتنی منو ساقط کرده دیگه. پس نیاز داریم به استغفار تو سهو در خطا. من تو سهو و خطا به اندازه گناه نیست، اینا حواسون باید باشه. بالاخره اهل بیت علیهم السلام خطا ندارن. مگه برداشتم لیوان آب نجس رو برداشتم خوردم اما خطا هم گناه نکردم، اما اثر حجابی داره برام. تا میگم حجابی، افراد حواسشون تو اثر جسمی شد، میگم چون نجسه بالاخره میکروبش اثر داره. من اینا نمیگم، دوری از خدا شو دارم میگه، حواسمون تو اون باشه که آیا این لیوانی که برداشتم خوردم هیچی دور نشدم از خدا؟ میگیم خیلی کم. چرا؟ اگه عمدن آب نجس رو میخوردم که سقوط میکردم، اما حالا که سهوی شد یه کمی سقوط میکنم. این حجابه نتیجه یه سهوه. اهل بیت علیهم السلام سهوان هم خطا نمیکنه. راهکارم داره که چیکار کنیم. مرحوم ابن فهد راهکارشو بیان کردند و من تو کتاب هدف خلقت ذکر کردم، یکیشو دوتاشو گفتم که چیکار کنه انسان خطا هم نکنه ولو غیر اختیاریه. و سومین چیزی که باز انسان رو عقلشو تضعیف میکنه، از شده که استفاده از لذتهای حلال دنیاست. میدم دقت بکنم، میدید استفاده از حرام که اون قسم اوله، اینا دارم گرم حلالشون. بابا حواسون باید به این نکته باشه که چرا تو دین اسلام گرد اکتفا کن به قناعت. برای چی میگه؟ میخواد بگه از ضرورات تبیح المحذورات، مجبوری غذا بخوری خب به اندازه کافی بخور، به اندازه که نیاز داری، اما دیگه پرخوری نکن. مجبوری لباس بپوشی خیلی خوب لباس رو داشته باش، اما زیاده روی نکن تو لباس. بخواد چند دست لباس بشی که برای چی؟ مجبور هستی بخوابی، خب بخواب، نمیگیم نخواهم بلاقای مجبوری، اما به اندازه اشتراب خب بخوابی. توی چرا زیاده روی میکنی؟ مجبوری مثلا تفریح بکنی، خیلی خب به اندازه ای که مجبوری بکن، اما ما میگم مجبوریم، بعد که میریم تفریح بکنیم 2-3 برابر تفریح میکنیم. از جمله شما اینا رو بهتر از من میدونید. اینا روایت میگه که مزاح کردن عقل انسان رو میکنه. خب اهل بیت علیهم السلام مزاح داشتن، اما مزاحشون عند از ضروره بوده، این نبوده که همچون بنشینن کارشون مزاح کردن باشه. خب نهج البلاغه هم هست که هر شوخی که میکنی یه تیکه عقلت کنده میشه. امام دارن نه یاد من میرن، اما از طرفی هم میگن وقتی ضرورت خوب مزاح بکن، اخمارو نباش، اما تبسم رو گفتن متبسم باش دیگه، اینکه مزاح که نیست که. وقت ما تبسم رو گذاشیم کنار، وقتی میرسیم به یک دیگه یه تبسم داشته باشیم، این تبسم علامت رضایت ما از طرف مقابله، که خوشحالیم که طرف مقابل زیارتش کرد. تبسم عقل کم نمی کنه، اتفاقا محبت رو زیاد می کنه. اینه داشته باشین. اما شوخی کردن و مزاح کردن میگن این در ضروره، این در ضروره. مثلا طرف مقابلتون یک مشکلاتی تو زندگی افتاده استوشه، حالا میبینید که خیلی هم اخماش تو هم ازا، یه شوخی باش می کنید، یه خنده به لبانش می بذید و یه مرد قصه در بید بده کارش. مثلا یا فرض کنید تو سفر روایت داره که میبینید طرفتون تو سفر دور از وطن قربت رو گرفته است و اخمش تو همه است، یه شوخی باش میکنید که آز بیاد این قد نارد باشه انشاءالله برمگرد تو وطن. منطقه حالا من یه شوخی کردم، طرف از قربت در اومد، حالا دومیشه دیگه چرا شوخی میکنن؟ چرا بار سوم چهارم؟ کم کم عادت من میشه جلسه ها رو من بچرخونم. دیدید بعضی روحی اینطوری دارن، هر جا میشینن جلسه رو به خنده وامی دارن. مثلا کارشون اینه، اینا همون هم که عقلشون کمه، عقل خودشون کمه، نفسشون خیلی قویه. بذار فیلم هم که میخواد نگاه بکنه میگه یه فیلمی داره سر یکی میذاره داره ظلم میکنه به او، داره رو میترسونه، من یه خارج یاره گاهی ناراحت میشم که اونا تربیت ندارن، میخوان شوخی بکنن، یکی میذاره تو چاله، طرف وحشت میکنه، بعد میگه دوربین مخفی داره مثلا صبح فیلم میگیره، گفت ها دوربین، یه خنده هم میکنه. بینید عقل انسانی رو اجازه میده اینا؟ کجا دین اینا ما داریم؟ ما تو دین اجازه نداریم یک کسی اذیت بکنه. و ما تربیت دین رو گذاشیم که نه صدا سیمان بیاد اینا رو پخش میکن. حالا شما برید مزاهای اهل بیت علیه السلام بکشید بیرون، اولا خیلی کمه، هم بیاد اینو جمعش بکن یک کتاب دین زمینه. اگه دیدید تو این مزاها کوچکترین ظلمی به کسی کرده باشه، اگه دیدید تو این مزاها کوچکترین دروغ مثلا یا خلافی غیبتی دیدید، مثلا به یکی میگه پشت نگاه کن این فلانیه، همچه که نگاه میکنم میری کسی نیست و میخندون، مثلا مثلا فریبشون. اهل بیت علیهم السلام هم چیکار نمی کردن؟ یه مزایشون رو خدمتون بگم که حالا شما یه مقدار بخندید. تو پیامبر و امیرالمومنین علیه ما و علیهم السلام هر دو خورما میل می کردن، پیامبر حصه های خورما را می زاشن جلو امیرالمومنین علیه السلام، جلو خودشون میگه خب حصه نبود. بعد گفتم یا علی شما خیلی خورما خوردید؟ یعنی دروغ نمیگن، شوخی دارن میکنن، اما سوال میکنن آیا شما خورما خیلی خوردید یا نه از جلوتون جمع شده؟ امیرالمومنین علیه السلام هم نگفتن شما خوردید یا نه، گفتن اون کسی خورما خیلی میخورد که از رو عجله خورما را با حسش میخوره. نگفتن شما این کاری کردی که دروغ گفته باشه. و ادب رو دقت کنید، شوخی رو پیامبر با امیرالمومنین میکنن. این هم یه نکته است. امیرالمومنین السلام با پیامبر که 30 سال از خودشون بزرگتر هم چی شوخی نمی کنن. پیامبر آغازگر هستن. این همه نکته داره توش. علاوه بر این که او آغاز میکنه بزرگتر، تازه دروغ هم نمیگن، واقعیات رو دارن میگن یا انشاء میکنن که اصلا صدق و کذبش نیست، یه جوری صحبت میکنن اما هیچ خلافی هم توش نیست. خب برگردم عرضم رو جمع بکنم که از بین این 3 چیز، آیا اجتماعی بودن انسان به فرمان فطرتش، اصلا تو خلقت ما این گذاشتی که از اول که به دنیا میایم میریم تو جامعه، تو سرشت ما اینه، یا نه به فرمان عقل هست، عقل از درون ما رو به سود وامی داره، میگه سود بیشتر اینه که بری تو جامعه و لا تنها بخوای زندگی کنی، خیلی به مشکل برخورد میکنی، و یا اضطراره. داشتم اضطرار رو میگفتم دیگه، بحث پدر و مادر و اینای مثال زدیم. گاهی اضطراره که طرف دلش میخواد آزاد باشه، تنها زندگی کنه، اما مجبور شده فهمیده که باید اجتماعی باشه تا بتونه مثلا سود بیشتری ببره. کدوم یک از این 3 تا است؟ ظاهرا اولیه است که میگم، اولی یعنی تو فطرت انسان. از آیه 13 سوره حجرات استفاده کردیم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، یعنی دنبالش گل و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اگه قبیله قبیله شما رو قرار دادیم قبیله ای، جعلنا میگه ما این کارو کردیم. اول آیه که میگه من ذکر و انثا، باز ذکر انثا رو فطری انسانه، از اول که خلق میشه یکی دختر آفرین میشه، یکی پسر آفرین میشه، نه اینکه خودشون بخوان کار بکنن، اصلا تو فطرتشون این گونه هستن. و قرآن اینا رو دنبال هم ذکر کرده، همطور که مذکر ما انسان میگه ما این کار رو کردیم، انا خلقناکم من ذکر ما هستن، دنبالش هم میگه و جعلناکم، ما این کار رو کردیم، شما رو شعبه هایی قبیله هایی قرار دادیم که مثلا این شعبه مال کجاست، این مال کجاست، این زبانش مثلا فارسیه و عربیه، یا قبیله های متعدد. ظاهرا اینه، ظاهر آیه شریفه. حالا باید یه مقدار تأمل بیشتری بکنیم ببینیم چیه. مهم خیلی نیست، اما اون چی که مهم است آن است که ما جامعه بدون حکومت نداریم. تا میگیم جامعه بدون حکومت نداریم، یه کسی میگه خب اصلا جامعه را حسش میکنیم، افراد تک تک زندگی بکنن. اینا داشتیم عرض میکردیم که انسان ها تنهایی زندگی نمی کنن، اجتماعی هن. اما اجتماعی بودنشون آیا به حکم فطرتشونه یا به حکم عقلشونه یا اضطرار اونا رو مجبور کرده؟ 3 احتماله. احتمال اول ظاهر آیه شریف است، اما آخرش احتمال دوم و سوم هم احتمالات ضعیفی است که میشه روش انسان یه حسابی باز بکنه، ولو برای اندک انسان ها، نه برای همه. بگه بعضی انسان ها هستن که بالاخره به فرمان عقلشون یه مدتی فرض کنید به فرمان عقلش نبوده، توی جنگل زندگی میکرده، خب زندگیش به سختی میگذاشه، بعد فهمیده که اگه بیاد تو شهر تو جامعه بهتر میتونه، پاشده اومده تو جامعه کنار دیگران از اونا استفاده کرد. اون به فرمان عقل بوده، یا به فرمان اضطرار بگیم تو مجبور نشده بود، تو کودش زندگی میکرد، اما همشه دیگه مجبور شد، دید ادامه حیات نمیتونه بده، مجبور شد بیاد تو جان حکومت. ممکنه اندک انسان های اینطوری باشن، اما سیر کل جامعه رو که نگاه کنیم 99% مردم اجتماعی بودنشان گویا تو فطرتشونه. قرآن میگه جعلنا کم، ما این کار رو کردیم، جعلنا کم شعوباً و قبائل. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.